سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و بسیار خوشحالم که بار دیگر با برنامه دیگر از چشم انداز مهاجرت یا همان ایمیگریشن پرسپکتیو در خدمت شما هستم. امروز برنامه شماره 329 رو اجرا میکنیم. امروز 8 دی ماه هست، جمعه، 8 شب به وقت تهران، 12:30 به وقت شرق کانادا و 9:30 به وقت غرب کانادا. تاریخ میلادی هم هست 29 دسامبر 2023. این آخرین برنامه زنده ما در سال 2023 هست و بعد از اون ما وارد سال جدید خواهیم شد و برنامه بعدیمون در ژانویه 2024 خواهد بود. به هر حال همینجا فرصت رو غنیمت میشمارم و سال نو مسیحی رو به عزیزان تبریک عرض میکنم. حالا کریسمس هم که گذشت بین دو برنامه ما بود و امیدوارم که سال 2024 سال بسیار خوبی باشد برای همه ما، برای ملت ما و برای تک تک ما و همینطور در حوزه مهاجرت. امیدوارم شاهد اخبار بهتری باشیم در حوزه مهاجرت به کانادا. چنان که مستحضرید ما در این برنامه پاسخ میدیم به سوالات مهاجرتی شما. برای اینکه سوالات مهاجرتیتون رو مطرح بکنید، خواهش من این هست که حتما از طریق دانلود اپلیکیشن کمپارس روی اندروید و گوگل پلی، ببخشید روی اپل استور، از اپل استور میتونید بگیرید یا از گوگل پلی میتونید بگیرید، روی تلفن های اپل و تلفن های اندروید یا هر دیوایس دیگه‌ای که وصل به این دو تا پلتفرم هست. به هر حال خیلی خوشحال میشیم که اگر این اپلیکیشن رو داشته باشید و از طریق اون میتونید سوالتون رو به راحتی مطرح بکنید و ما در خدمت شما خواهیم بود برای پاسخ به اون. اگر به هر دلیلی سوال شما پاسخ نگرفت یا پاسخی که مورد نظرتون بود، یعنی کامل به نظرتون نرسید، حتما به info@kampars.com ایمیل بزنید و ما بسیار خوشحال خواهیم شد که سوالتون رو جواب بدم. بریم سراغ اولین سوال که آقای شهرام فرستاده. شهرام نوشته که آیا برنامه ویژه ایرانیان برای دریافت ویزای کار باز که تا 28 فوریه 2024 اعتبار دارد تمدید شده است؟ آیا با نداشتن ویزای شنگن شانسی برای گرفتن ویزای ویزیتور کانادا دارم یا خیر؟ خب قسمت اول سوال آقای شهرام، سوال بسیاری دیگر هم هست و بعضی هم حتی شایع کردن که این تمدید شده، در حالی که اینطور نیست، تمدید نشده و بعید هم میدانم که تمدید بشود. حالا از چه زاویه میگیم بعید است؟ به این دلیل که رفتار دولت کانادا الان به گونه ایست که ویزاهای زیادی رو داره رد میکنه، متوجه به این که خب تعداد زیادی افراد آمدند و به امید این در واقع برنامه ویژه و خب تعداد زیادی آدم آمدند و اون چیزی که مورد نظر دولت کانادا بود اینی که اتفاق افتاد نبود. یعنی در واقع کانادا دنبال این بود که راهکاری ایجاد بکنه برای ایرانیانی که اومدن اینجا قبل از این که این داستان رو در واقع ساز بکنه. افراد زیادی بودن در کانادا حضور داشتند، وضعیت اقامتی نامشخصی رو داشتند و خب به هر حال یه جورایی گیر افتاده بودن. از یک طرف با توجه شرایط ایران امکان برگشتن نداشتن، از یک طرف هم امکان تمدید ویزا یا دریافت ویزا یا به هر حال داستانهای دیگری رو امکان کار هم نداشتن. به هر حال فشارهایی بود که آمدن این کار رو کردن و این کار رو به شکل بدی انجام دادن. به چه معنا؟ یعنی نیومدن بگن آقا کسانی که در داخل خاک کانادا تا تاریخ معین حضور دارن، آمدن گفتن تا فوریه 2024 ایرانیانی که در داخل کانادا با در واقع استاتوس ویزیتور حضور دارند میتونن از این امکان استفاده بکنن. خب باعث شد که تعداد زیادی افرادی که حتی اصلا قصد کانادا آمدن هم نداشتن یا ویزا داشتن تو خونه‌شون نشسته بودن و هیچ برنامه‌ای هم برای کانادا آمدن نداشتند، پاشن را بیافتن بیان کانادا، یه دم آمدن ویزا در واقع اجازه کارشون رو گرفتن، گوشن جیبشون رو برگشتن یا حتی اومدن درخواست اجازه کار دادن و رفت. خب این در واقع چیزی نبود که دولت کانادا دنبالش بود و من بعید میدونم که این دوباره تمدید بشود. و با توجه به اینکه نزدیک به آخر اعتبار این پالیسی هم هست، خب همه فکر می‌افتادن که ببین ویزا بگیریم پاشیم بریم اونجا تغییر بدیم. به هر حال اگر ویزا گرفتید و آمدید تا 28 فوریه، بله بعد از اون من بعید میدونم، شاید شانس شاید 10% هم من براش قائل نیستم که این اتفاق بیفته و به هر حال ببینیم چه میشود. ولی این که شده است یا قطعا میشود، اینا شایعاتی است که بسیاری از مؤسسات رو انداختن که افراد تشویق کنن که آقا بدوید بیاد درخواست ویزا بدیم براتون، حالا بالاخره دنبال چیز دیگه هست. صحبتی که شده این که آیا با نداشتن ویزای شنگن شانسی برای ویزای گرفتن ویزای ویزیتوری کانادا دارم. خب گرفتن ویزای کانادا یک فاکتور ندارد، لزوما شما نباید شنگن داشته باشید، ولی شنگن در واقع یک علامتی است از اینکه دال بر اینکه شما بعید است که بخواهید در کانادا به صورت غیر قانونی یا به صورت پناهندگی بخواهید بمانید. چرا؟ چون اگر میخواستید بمونید شنگن هم داشتید، خب رفته بودید اروپا مونده بودید. یعنی این یک مقدار اون فاکتور سوم رو که چقدر احتمال دارد یک فرد در کانادا بماند و برنگردد رو ضعیف میکنه برای افسر و اون رو کمتر کانسیدر میکنه، تمرکزش میره روی اینکه تمکن مالی دارید و اینکه دلیل رفتنتون چیه. در نتیجه از این جهت، ولی به هر حال به تجربه نشان داده است که داشتن ویزای شنگن خیلی تاثیر داره، خیلی مهم هست. اما از اون طرف هم انقدر ویزای شنگن تقلبی توسط آژانس‌های مسافرتی روی در واقع پاسپورت ها خورده و رفته سفارت کانادا که خب به هر حال همون ویزای شنگن رو هم حسابی بررسی میکنن ببینن آیا واقعی است یا خیر. بله ملیکا پرسیده که آیا 18000 دلار تمکن مالی برای ویزای ویزیتور کافی است؟ برای سفارت مدت اقامت 20 روز عنوان شده. به نظر من که کافیه، ولی اینا تنها فاکتور، البته این تمکن مالی نیست، ولی به نظر من 18000 دلار برای 20 روز منطقیه. خب آقای مجتبا سوال کرده که بذارید کامپیوتر من امروز کمی کند هست، دلیلش رو هم نمیدانم. بله آقای مجتبا پرسیده که آیا این امکان وجود دارد که پس از گرفتن پذیرش در کارشناسی ارشد مجدد، البته ایشون کلمه مجدد رو نوشتن که یعنی این که ما یک کارشناسی ارشد قبلا داریم و ثبت نام DLI رو تغییر بدیم و در کالج ادامه تحصیل بدیم، برای شخصی با سن 34 سال کارشناس ارشد مکانیک آیلتس 6 و 7 سال سابقه کار مرتبط چه روشی رو پیشنهاد میکنید؟ پیشنهاد اینه که شما هم کارشناسی ارشدتون رو ادامه بدید و زبانتون رو تقویت بکنید. شما که کارشناس ارشد مکانیک دارید زبانتون هم بد نیست، آیلتس 6 دارید، به هر حال سابقه کارم دارید، سن 34 سالم که سنی نیست که، تو همون کار خودتون بمونید، هزار تا آپشن برای کار شما وجود دارد. اما در ارتباط با اینکه آیا چنین چیزی ممکن هست که DLI رو تغییر بدید برید کالج، بله چنین چیزی ممکن هست، منتها بایستی که حداقل یک ترم در دانشگاه بخونید، حداقل بعد یک ترم ثبت نام کرده بشید در اون کارشناسی ارشد و بعد میتونید این کار رو انجام بدید که در واقع برید برای کالج. یعنی تا این کار رو نکنید امکانه تا بلافاصله این کار رو نمیتونید بکنید، چون قانون هست و این قاعده ایست که بعد از اینکه بسیاری افراد از دانشگاه‌های معتبر پذیرش می‌گرفتن، ویزا می‌گرفتن و بعد بلافاصله در واقع می‌رفتن در یک جای ارزون ثبت نام می‌کردند، این رو گذاشتن، صدای دانشگاه در آمد و قرار شد که حداقل طرف یک ترم رو اونجا ثبت نام کرده باشد، وگرنه نمی‌تونه دی‌ال‌آی‌اش رو تغییر بده. خب ما اگر این امکان رو داشته باشیم که با ما همکاری کنه این سیستم خیلی خوبه. خب بله آقای احسان گفته که آیا بچه های زیر 15 سال هم میتونن کارت PR بگیرن؟ چطور باید اقدام کرد؟ بله بچه های زیر 15 سال هم به اتفاق پدر و مادر یا پدر یا مادر حداقل، یا به هر حال در شرایطی هم و قالب خاصی هم ممکنه حالا بستگان دیگری بگیرن، ولی اینکه فکر کنید خود یه بچه 15 ساله میتونه درخواست پی آر بده، خیر، شما تا 18 سالت نشده چنین درخواستی رو نمیتونید بدید. بعد مگه اینکه بخشی از یک خانواده باشید یا در واقع به عنوان دیپندنت یک اپلیکنت، دیپندنت یک متقاضی درخواست بدین. خب خانم هدا میگه که بعد نوشتن که کارت پی آر همسر من آمده ولی برای من نیامده، وب فرم هم زدم اما جواب ندادن، چطوری میشه پیگیری کرد؟ خب این سوال بسیاری از افراد هست و در واقع به خاطر رفتار اداره مهاجرت یا به هم ریختگی اداره مهاجرت یا مشکلاتی که در اداره مهاجرت هست، این یک مشکل در واقع عام هست. دو تا مشکل خیلی پاپولار، جنرال و گسترده الان با اداره مهاجرت وجود داره در ارتباط به کسانی که پی آر شدن. یکی کسانی که در داخل خاک هستن، قراره که ویرچوال لندینگ یا لندینگ مجازی بکنند و این افراد نوعا مشکل دارند با اداره مهاجرت، به خاطر اینکه ایمیلی که لازم است رو میزنن جوابی نمیاد، گاهی دو ماه، سه ماه، چهار ماه کیس داشتیم، هشت ماه، ده ماه هم علاف بوده و اذیت شده، به خاطر اینکه نمیدونم چرا یک نظم و سیاق درستی در سیستم در این ارتباط وجود نداره. مشکل عمومی دیگری که وجود دارد در مورد افرادی است که خلاصه لند میکنن کارت پیار اعضای خانواده، خب قرار است به آدرسشون ارسال میشه، کارت یه نفر ارسال میشه، کارت دو نفر دیگه ارسال نمیشه، بعد گاهی اوقات به آدرس های اشتباه میره، با پست عادی هم ارسال میشه، گاهی اوقات توی پست گم میشه. اما اقسام داستان ها رو ما در ارتباط با کارت پیار و دریافتش داریم، یعنی به ندرت پیش میاد که یک خانواده ای کارت پیارشون همه با هم به دست ما برسه، به دست خودشون برسه و همیشه یه قصه ای هست. از اون طرف هم راهش هم فقط همین، بله، وب فرم زدنه. حالا این وب فرم هم آن جواب میدن؟ نه، لزوما به این راحتی هم جواب نمیدن. راه دیگرش تماس تلفنی است، یک شماره ای رو همون موقع که شما آدرس دادید برای کارت پیار، موقع اومدن یک شماره تلفن به شما دادن، بعد حوصله کنید با این شماره تلفن تماس بگیرید، گاهی ممکنه 3 ساعت 4 ساعت وقتتون رو هم بگیره، ولی راه دیگری متاسفانه ندارد. دوستان عزیزی هم که در واقع موکل ما بودن، اینا بعد بدونید که ما در ارتباط با کارت پیارتون دیگه هیچ وکالتی نداریم. درسته که ما پرونده شما رو ما انجام دادیم، متقاضی وکیل پرونده شما ما بودیم و کاراتون رو ما نمایندگی کردیم، ولی این تا زمانی است که ما در واقع ویزاتون رو گرفتیم، بعد از اون ما نمایندگی نداریم و اصلا باید خودتون پیگیر باشید، به ما جوابی نمیدهند. حالا و چون موضوع هم موضوعی نیست که ما بگیم خیلی خوب بیاید الان وکالت بدید ما ادامه بدیم کارتون رو، خیلی کار زیادی نمیشه کرد جز صبر و پیگیری که خودتون هم تون انجام بدید، خیلی موضوعیت نداره که بگیم که حالا بیاید وکالت بدید که ما بتونیم کارت پیارتون رو هم پیگیری کنیم. سهند میگه که اگر تا تاریخ بلیت برگشت من فراتر از تاریخ انقضای استادی پرمیت برادرم که واسم دعوتنامه فرستاده باشه، ویزای ویزیتورم ریجکت میشه. البته افسر توزیم که درخواست اکستنشن داده و همچنان دانشجو خواهد بود در دانشگاه خودش. نه لزوما، به هر حال اونها هم میدانند که دانشجو خب یا تمدید میشن یا میرن دنبال ویزای کار، این مسئله نیست. ولی خب بهتر بود که حالا بلیتتون یه جور میگرفتید که این اتفاق هم نیفتید، که نخواهید این توضیحات رو هم بدید، ولی نه مشکلی قاعدتا ندارید. خب سپید، حالا خانم احتمالا سپید است، نوشتن من از مونترال مدرک دیپلمای کالج دارم، آیا برای برنامه مهاجرتی نیاز هست که این مدرک ایران خودم رو ارزیابی توسط وس انجام بدم؟ خب بله، مدارک این که شما در کانادا دارید نیازمند ارزیابی نیست، ولی این که اعتبار نمیده به مدارک ایران شما، شما طبیعتا بعد مدارک ایرانتون رو برای برنامه مهاجرتی مورد نظرتون اگر لازم هست، چون در بعضی از برنامه مهاجرتی لازم نیست، اگر لازم هست باید حتما این کار رو انجام بدید. خب بریم سراغ سوال بعد. بله امروز ما بسیار مشکل داریم با این. بله آقای خانم کاوان، چون احتمالا فامیل نمیشن، من در حال حاضر در تورنتو هستم و با اجازه کار در خانه تولید لبنیات کار میکنم. از یک شرکت در شهر سادبری برای کار حسابداری جاب آفر دارم. به نظر شما بهتره به سادبری برم یا برای اقامت دائم از طریق آنجا اقدام کنم، یا با شغلی که در تورنتو دارم امکان گرفتن اقامت رو میتونم داشته باشم؟ ها این سوال مهمی است. حالا اینکه ایشون کار حسابداری بکنه یا در اون کارخانه بماند موضوع بحث نیست، چون من این جواب رو که بدم هم ایشون و هم خیلی از دوستان دیگر متوجه میشن که خب چه مسیری، چه کاری بهتر است برای همچین کیسی انجام بدهد. خب و اما جواب ببینید، در ارتباط با درخواست ویزای اقامت دائم، شما توجه دارید که ما در یکی از برنامه های اقامت دائم باید اقدام بکنیم. تو میخوایم اقامت دائم بکنیم، برنامه اقامت دائمی که احتمالا مورد نظر شماست و دارید چند تورنتو هستید، دارید تورنتو هم کار میکنید و موضوع سوال هست، احتمالا تجربه کانادایی است. خب و در تجربه کانادایی شما در واقع نیازمند سابقه کار کانادایی هستید، حداقل یک سال. اینجا هم تا اینجا هم متوجه هستیم. سابقه کار کانادایی، وقتی سابقه کار کانادایی است، وقتی تجربه کانادایی حساب می شود که در یکی از مشاغلی باشد که در کاتگوری B قدیم یا تیر 1-2-3 جدید قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی باید ببینیم عنوان شغلی شما در اون کارخانه لبن یا سازی چیست. شما ممکنه که مدیر فروش باشی، ممکنه که سرکارگر باشید، ممکنه که هر عنوانی که شما دارید یه NOC دارد و مشخص است که در چه کاتگوری شغلی قرار دارد. به لحاظ ببینید کاتگوری های قبلی چجوری بود؟ 2-0 و 0 و A و B و C و D و E، نه تا D داشتیم. خب مشاغل رده دی مشاغلی بود که هر کسی میتونه انجام بده، نیازمند هیچ ترینینگ خاص یا اطلاعات خاص یا دانش خاصی نبود. مشاغل سی مشاغلی بودن که شما یه دیپلم برش لازم داشتید و یک آموزش ضمن کار. مثال سی چیه؟ تلر بانک، کسایی که پشت باجه بانک نشستن اونا شغلشون سیه، که فکر نکنید. بعد میرسیم مشاغل بی که بسیار بسیار زیادند. اما اقسام مشاغل در این وجود داره، رنج بسیار بزرگی از مشاغل رده بی قرار میکنند. بنابراین اگر در اون کارخونه که دارید کار میکنید شغل شما در رده بی یا تیر 1-2-3 هست، 1-2-3، چون سیستم عوض کردن تیر، در واقع گفتن اوبادنش به 5 تیر به جای اینکه رده اون شکلی که قبلا بود 2-0-0 و A و B و C و D تغییر پیدا کرد. الان بعد شما ببینید NOC تون چیست و آیا این NOC در کدام رده قرار میگیرد، و اگر در رده ایست که در واقع الیجیبل هست، یعنی 1-2-3 هست، بنابراین شما امکان کسب تجربه کانادایی رو دارید. و از این جهت مشکل نخواهید داشت. حالا اگر نتونستید اینو متوجه بشید، عنوان شغلتون یا شغلتون رو برای اون کد شغل شما یا ناک شغلی شما در اون شرکت و کارخونه که دارید کار میکنید مشخص هست، اگر بهتون اعلام نشده خب میتونید برید بپرسید و بررسی کنید. ولی در هر صورت راه اینه. حالا اگر نتونستید پیداش کنید یا تشخیص بدید، حتما ایمیل بزنید به info@campus.com. آقای مجد یا خانم مجد نوشتن که همسر من سیتیزن کاناداست و من میخواهم برای پی آر اقدام کنم. البته قبلا پی آر داشتم و رینانس کردم. آیا باید فرمای پی آر از طرف خودم پر بشه یا همسرم؟ آیا تمکن مالی خاصی لازم است و اینکه همسرم باید درخواست بده یا خودم؟ خب آقای خانم مجد، من با توجه به اینکه شما در واقع اطلاعاتتون در این زمینه خب بسیار محدوده، به شدت توصیه میکنم که حتما از خدمات حرفه‌ای استفاده بکنی. خب یکی از بهترین جایی هم که هم میشناستم میتونم به تو معرفی بکنم شرکت کمپارسه. و اما پاسخ این سوالات، خب این که شما قبلا پی آر داشتید یا رینانس کردید موضوعیتی نداره، اهمیتی نداره. یک کمی البته خوب هست به لحاظ اینکه خب تکلیف معلومه، این نیازی به اثبات واقعی بودن ازدواجتون اینا خیلی نیست، چون در اسپانسرشیپ این موضوع مهمیه. ولی خب سوالات دیگری مطرح می شود که خیلی خب این چند وقت چطور بوده، جدا بودی، جدا نبود، نکنه طلاق اتفاق افتاده یا هر چیز دیگری میتونه موضوع بحث در واقع موضوع کنکاش افسر باشد که در پرونده شما باید اینا رو بهش پرداخت و روشنش کرد. خاطر هم میگم کار حرفه‌ای، حتما حرفه‌ای اقدام بکنید، یعنی برید به یک مؤسسه که اسمش کمپارسه اون انجام بده. اما نکته ای که هست اینه، سوال کردن که آیا من باید اقدام کنم یا همسرم. همسر شما یه اپلیکیشن داره، شما هم یه اپلیکیشن دارید. همسر شما اسپانسر شما هست، یه سری فرم رو باید انجام بده تکمیل بکنه، یه سری فرم هم هست شما برای شما باید تکمیل بشه، شما امضا میکنید، شما متقاضی مهاجرت هستید در برنامه اسپانسرشیپ همسر، همسرتون اسپانسر شماست و نه هیچ ریکوایرمنت مالی جدی لازم ندارد و مشکل خاصی نیست و به راحتی هم میتونید این اقدام رو انجام بدید و انشالله که موفق هم باشید و این دفعه دیگه کارت پیورتون از دست ندید. خب آقای شهرام، بعد آقای شهرام سوالش برمیگردد به همون داستان ویزای کار برای ایرانیان. ایشون پرسیده که میخواستم بدانم قانونی که تا 4 اسفند برای ایرانیان اعتبار دارد تمدید شده است؟ خیر، تمدید نشده است. آیا امکان تمدید اون وجود دارد؟ صحبت کردیم، خیلی بعیده، برای هیچ چیز غیر ممکن نیست ولی من بعید میدونم. و نوشتن که آیا گرفتن یک ویزای شنگن لازم هست یا خیر، داشته باشید خیلی بهتره، نکنه این سوال تکراری بوده آقای شهرام فرستاده. به هر صورت جواب دادیم دیگه، قبلا هم جواب دادیم. خانم مجده میگه که من بعد از گرفتن کارت پی آر از همسرم در ایران جدا شدم و الان در حال گذراندن پروسه 3 ساله در کانادا هستم. پروسه 3 ساله چیه؟ آیا نیاز هست با توجه به اینکه از طریق همسرم که بهش سرمایه گذاری پی آر شدم طلاقم در کانادا ثبت شود برای سیتیزن شدم؟ نه، هیچ ارتباطی نداره. روش هم یه سری چیزها هست که به نظر میاد در ذهن عزیزان مهمه، در که هیچ اهمیتی نداره. اینکه از چه طریقی پی آر شده اید، من سرمایه گذاری شدم نمیدونم فلان، هیچ اهمیتی نداره که شما از چه با چه برنامه‌ای پی آر شدید. هیچ اهمیتی هم نداره که همسر شما متقاضی اصلی بوده است یا شما. یعنی اون داستان هایی که الان خانم مجده گفتند هیچ کدومش مهم نبوده اینجا. فقط الان میگهشون میگه که من چون در ایران از همسرم جدا شدم آیا باید طلاقم در کانادا ثبت کنم؟ خیر، چون الزامی وجود نداره، چون ازدواج شدم در ایران بود، هیچ نیاز نیست. اصلا شما چجوری میخوایی ثبت بکنید در کانادا؟ بعد بگید درخواست در واقع یک طلاق بدید دیگه دوباره توی کانادا. فرید وحیدی میگه که برای کسی که با ورک پرمیت ایرانیان وارد کانادا شده است برای گرفتن پی آر ساسکاچوان خوبه، برای گرفتن پی آر ساسکاچوان خوبه یا منیتوبا؟ ظاهرا توی ساسکاچوان اگه 6 ماه کار جنرال هم بکنیم میتونیم بعد یک سال برای پی آر اقدام کنیم. آیا برای منیتوبا هم اینجوری هست یا نه؟ همون ساسکاچوان رو بچسبید. منیتوبا خوب باید ببینید، ولی تا اونجایی که من میدونم فکر نمیکنم یه همچین امکانی رو در منیتوبا داشته باشید. به هر حال این دو تا استان خیلی مزیتی هم بر هم دیگه ندارن از لحاظ زندگی و آب و هوا و اینها. برای هر کدوم که فکر میکنید راحتر ممکنه بتونید این کار رو بکنید، این حتما همین کار بکنید، تو همون استان برید. عزیزالله بستاک میگه اگر کسی خدمت سربازی رو در سپاه گذرانده باشه آیا این موضوع مشکلی برای گرفتن اوپن ورک پرمیت او ایجاد میکنه؟ نه لزوما. و همچنین اگر کسی سابقه حضور در جبهه جنگ ایران و عراق رو داشته باشد این موضوع مشکل برای گرفتن اوپن ورک پرمیت رو ایجاد میکنن؟ خیر، بحث سپاه خب اگر قرار باشد که افرادی که در سپاه خدمت کرده اند در واقع مشکل داشته باشند، خب خیلی از افرادی که با ویزای موقت اینجا هستن یا به صورت با ویزای اقامت دائم دارن یا سیتیزن هستن خب باید مشکل داشته باشن. چنین چیزی نیست، چون برای انتخاب محل خدمت سربازی که در اختیار من و شما نبوده، بنابراین از این جهت مشکلی نیست و نگران نباشید. بله، و نکته مهم دیگری که بایستی بهش توجه بکنید اینه که حالا بحث اوپن ورک پرمیت خیلی مسئله خاصی نیست، یعنی چون اگر شما تا اینجا ویزا گرفتید آمده اید دیگه برای گرفتن اجازه کار نمیان الان دوباره بررسی های خیلی دقیق در اون ارتباط بکنن، ولی در صورت تا اینجا ویزا گرفتید در کانادا هستید نه، یعنی که برای اقدام فردیتون مشکل نداره. سوال خیلی جالبی آمده از آقای نادر. نادر میگه که نشون میده که ما در واقع چجوری فکر میکنیم. نادر میگه که برای دریافت شهروندی بعد از گرفتن اقامت دائم کانادا حتما بعد در طول 3 سال اقامت در خاک کانادا مالیات پرداخت بشه. اگر کسی در طول این 3 سال شاغل نباشد باید چه جوری به دولت مالیات بده؟ خب این سوال جالبیه. خب آقای نادر سوالشون به هر حال این هست که با توجه به این که بایستی که در واقع از اینجا این سوال پیش آمده که برای درخواست شهروندی باید شما فرمای مالیاتی سالهای گذشته رو بفرستی. حالا ایشون تصورش این هست که حتما باید مالیات داده باشد، بعد میگه خب ما که درآمد نداشتیم چجوری مالیات بدیم. بحث مالیات دادن نیست، بحث ارائه فرمهای مالیاتیه. حالا یا شما درآمد داشتیم مالیات دادید یا ندادید. نکته ای که باید عزیزان بدونه اینه که در کانادا افراد موظفند که هر سال اظهارنامه مالیاتی بدن و فرقی نمیکنه شما درآمد دارید یا ندارید، بعد اظهارنامه مالیاتیتون رو بفرستید و اون اظهارنامه مالیاتی است که اداره مهاجرت میگه برام بفرست و براش مهم نیست که شما درآمد داشتید یا نداشتید، یا درآمد داشتن یا مالیات دادن شرط نیست، ارائه فرمای مالیاتی است که لازم است اتفاق بیفته. خب نیایش نوشته که من در زمان آپدیت پروفایل اکسپرس انتری پوزیشن شغلی هم رو آپدیت نکردم. لازم به ذکره که ناک هر دو پوزیشن قبلی و فعلی یکسان هست و فقط عنوان دو شغل متفاوته. الان آی تی ای گرفتم، آیا این موضوع ممکنه که مشکلی برام ایجاد بکنه؟ خیر، هیچ ایرادی نداره، شما عنوانش عوض شده هیچ اشکال نداره. بعدم سوال بعدیشون اینه که حالا دو تا نامه بگیرم یا یه نامه؟ یه نامه کافیه، اون نامه رو بنویسن که از این تاریخ تا این تاریخ زیر این ناک شغلی زیر این عناوین داشته کار میکرده. هیچ ایرادی هم نداره، خیلی مسئله حادی نیست. یعنی پوزیشن شغلی شما، موضوع انتخاب شما در اکسپرس انتری نبوده که حالا اگر آپدیت نشده شما مشکلی پیدا بکنید. خیلی بریم سراغ سوال آقای حسام. اگر این کامپیوتر ما امروز یاری بکند، نمیدونم چرا این مشکل رو داریم امروز، ولی خب بله این رو جواب دادیم. آقای حسام، حسام نمیشه که همسرم به عنوان مین اپلیکنت یعنی متقاضی اصلی هفته گذشته ITA اکسپرس انتری دریافت کرد. ITA اکسپرس انتری چیه؟ اینویتیشن تو اپلای. کسی که در اکسپرس انتری پروفایل داره اگر انتخاب بشود براش ITA میره، یعنی یه دعوتنامه میره که شما ظرف 3 ماه میتونید درخواست بکنید برای اقامت و تو این 3 ماه بعد اپلیکیشن رو پر بکنید، مدارکش بفرسته. نوشته الان باید مدارکمون رو سابمیت کنیم. خب برای سربازی نیازی هست که نام ارگانی که خدمت کردم ذکر بشه؟ خب معلومه، مگه میشه نشه؟ که این فرما مگه جا داره که نشه؟ باید بشه. با توجه به تحریم ها مسئله ایجاد نمیشود. خب این آقای حسام مثل بسیار دیگر عزیزان میخوان که در واقع سیستم رو کنترل کنن، یعنی با کنترل اطلاعاتی که به سیستم میدن میخوان سیستم رو کنترل کنن که فکر نکنه ایشون درگیر نهاد خاص یا مسئله تحریم و اینها بوده. نه عزیز من آقای حسام، شما باید کاملا شفاف همه چیز رو بگید و هفته پیش هم گفتم در ارتباط با اون موضوعی که در مورد سربازی خیلی ها تصور غلط راجع بهش دارن، شما باید هر آنچه که از خدمت سربازی داوطلبانه و یا غیر داوطلبانه داشته اید ذکر بکنید. نه تنها اون جایی که خدمت کردید رو بعد بنویسید که بعدا تا فرم هایی یا تا همون فرمی که الان شما رو انجام میدید امضا میکنید، از شما میخوام که دیتیلش رو هم بگید که فرماندهتون کی بوده، چی کار میکردید و و و و. اصلا جای کنترل اطلاعات نیست. روژین میگه که آیا اداره مهاجرت در ایام کریسمس 2 هفته تعطیل میباشد و رسته به پرونده ها توی این مدت تعلیق میشه؟ خب نه لزومن. در کانادا در ایام در واقع روزهای سال نو و فاصله کریسمس تا سال نو کلن 2 روز تعطیل رسمی وجود دارد، یکیش روز کریسمس، یکی هم روز اول ژانویه است، بقیهش روزهای کاری. خب اما نکته ای که وجود داره اینه که بسیاری از کارمندان مرخصیشون رو نگه میدارن که تو همین دوره مرخصی بگیرن، بنابراین یکی در همین روز هاست، یکی هم در ماه جولای آگست، بیشتر ماه آگوست قبل از بازگشایی مدارس، یه کمی در واقع کمتر کارمندان دارن کار میکنن، یعنی بخش عمده ایشون میرن مرخصی. نه اینکه تعطیل رسمی باشد، اما طبیعی مثل ایران که خب خیلی از افراد تلاش میکنن که مرخصیشون رو بزنن عید بگیرن، الان در مورد این سیستم کانادا هم همین افراد سعی میکنن که در همون اگر مرخصی دارن بگذارن برای این 2 فصل مشخص، یکی اواخر دسامبر، یکی هم توی ماه تابستون، ماه آگست اواخر تابستون. به هر حال از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم، خیلی خوشحالم که این برنامه را خدمتتون داشتیم. اگر نیاز به خدمات کمپارس دارید حتما با دفاتر ما در تماس باشید، دفاتر ما در مونترال، ونکوور و تورنتو، در کانادا و همینطور استانبول در ترکیه و در 5 شهر ایران، تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، رومیه در خدمت شما هستند. میتونید مراجعه بکنید برای هر گونه گرفتن اطلاعات، لطف کنید به info@campus.com ایمیل بزنید یا از طریق شماره واتساپ که به صفحه میبینید با ما در تماس باشید. تا هفته دیگر به شرط حیات، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.